أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسة 136 از مباحثه نهج البلاغه و شرح نهج البلاغه مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. درباره حکمت 31 از حکمت‌ها و کلمات قصار مولا مباحثه می‌کردیم، گفتگو می‌کردیم که موضوع حکمت 31 پیرامون ایمان بود و سئل علیه السلام عن الایمان، از امام درباره ایمان پرسیده شد. امام علیه السلام در پاسخ این پرسش یک رویکرد جدیدی رو در پاسخگویی به این گونه سوالها اتخاذ کردند و آن رویکرد معرفی و تبیین ارکان افعالی ایمان بود. این که به جای این که تعریف کند ایمان رو، آمده ارکان عملی ایمان رو در جامعه بیان فرمودن. هدف هم شاید این باشد که مولا علیه السلام ارادشون بر این تعلق گرفته که ایمان رو از دلها به میدان زندگی بیاورن. تو میدان زندگی چطور باید ایمان تجلی پیدا کند و ظهور پیدا کنه، بروز پیدا کنه، تو زندگی مردم ایمان وجود داشته باشه. لذا فرمود ایمان 4 رکن دارد: الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. یکی صبر، یکی یقین، یکی عدالت و یکی جهاد. هر کدام از این ارکان اربعه، رکنهای چهارگانه، خودش دارای شعبه های چهارگانه است. 4 شعبه دارد در نگاه مولا علیه السلام. صبر 4 شاخه و شعبه داشت، یقین همینطور، عدالت همینطور، جهاد هم همچنین. ما درباره 3 رکن از ایمان گفتگویمون رو تکمیل کردیم، وارد شدیم به رکن 4 که جهاد باشد. درباره جهاد هم 2 جلسه پیرامون اصل مسئله که جهاد مقصود از جهاد چیست و چطور جهاد یک رکن از ارکان ایمان است، این رو بیان کردیم در 2 جلسه قبل که مجموعاً 21 جلسه پیرامون این حکمت گفتگو کردیم و این جلسه 22 از بحث درباره این حکمت مولاست. در این جلسه وارد می شویم به شعبه های جهاد. پس نگاهمون رو یادآور بشیم به این مسئله که ما داریم ارکان ایمان رو با نگاه امیر مؤمنان معرفی میکنیم. چهارمین رکن و پایه هم جهاد است. جهادم گفتیم فقط جهاد عسکری و نظامی نیست، اینجا مطلق الجهاد است که افضل مراتب جهاد همون جهاد نظامی فی سبیل الله هستش. این جهاد چهار شعبه دارد. امیر مؤمنان فرمودن علل امر بالمعروف، یه شاخش امر معروفه، و نهی عن المنکر، شاخه دوم نهی از منکره. معلوم می شود اینا هم بخشی از جهاده، شاخه‌ای از جهاده. سوم و صدق فی المواطن، جایی که باید انسان سخن راست بگوید کوتاه نیاد، بیان کلمه صدق در مواطنی که ضرورت دارد، این خودش نوعی جهاد است. و چهارم و شناعان الفاسقین، فرمود رو در هم کشیدن، چهره در هم کشیدن در برابر گناه و در برابر فسق، در برابر منکر، در برابر کار خلاف. معلوم می شود میشه نتیجه گرفت آمر به معروف مجاهد است، ناهی از منکر مجاهده، کسی که جرأت کند جایی که ولو براش خطر داره حرف راست رو، صدق رو بگوید، اونجا او مجاهده. و کسی که در برابر گناه، در برابر عمل حرام، در برابر عمل زشتی که از نگاه دین زشته است، اگر اخم کنه، رو در هم بکشد، عادی براش نباشه، دغدغه داشته باشه و حساس باشه، یا به تعبیر امروزی تر غیرت دینی داشته باشد، این انسان هم مجاهد است. خب در این چهار شعبه مولا علیه السلام مثل سایر موارد یک به یک شعبه ها ثمره و برکت این شعبه رو هم بیان میکنه. امر معروف چه برکتی دارد، ثمرش چیست، نهی از منکر ثمره و نتیجه چیست، صدق در مواطن چطور و شناعان الفاسقین چگونه، هر کدوم رو بیان میکند. ما ناچاریم دوتای اولی رو با هم بیان کنیم، چون امر معروف و نهی از منکر دو پهلوی دو لبه یک شمشیرن، دو لبه یک شمشیرن، اینا از هم جدا نیستن، اگرچه دو بعد هستن، اما دو بعدیست که به هم پیوستن، امر معروف و نهی از منکر. لذا در قرآن و در روایات هم هر دو با هم آمده، در فقه هم هر دو با هم آمده است، امر معروف و نهی از منکر. ببینیم مولا چه فرمود. مولا فرمود فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین. تأمل کنید حضرات، فرمود من امر بالمعروف، هر کسی که امر به معروف کند، مردم رو دعوت کند به معروف، این انسان شد ظهور المؤمنین، این فقط کار خودش انجام نداده، بلکه یک اثر اجتماعی تو جامعه به وجود آورده، یه پروژه فرهنگی رو رقم زده است با امر معروف. چطور؟ شد ظهور المؤمنین، میگه جامعه ایمانی صف مؤمنین رو تقویت کرده، شد محکم کرده، ظهور پشت مؤمنین را. یعنی اگر امر معروف صورت بگیرد مؤمنین پشتشون گرمه، تو جامعه کسی هست که هنوز دغدغه ارزش‌های ایمانی اونها رو داشته باشد. شد ظهور المؤمنین، امر معروف صف ایمان رو تقویت میکند، به اصطلاح بهتر جبهه مؤمنین رو کمک میکند و تقویت میکند. دوم، درباره نهی از منکر، فرمود و من نها عن المنکر، هر کسی که از منکر نهی بکند، ارغم انوف الکافرین، با نهی از منکر او بینی کافران رو به خاک مالیده است. در بعضی نسخه ها به جای کافرین منافقین دارد. نهی از منکر یعنی برگردوندن کسی که تو راه خطا رفته، یا پیشگیری از رفتن در مسیر خطا و انحراف. اون راه انحراف رو ببندی، یا کسی که کج راه می رود برش گردانی، با نهی از منکر جبهه کفر و نفاق بینیشون به خاک مالیده شده. یعنی به ذلت، بینی به خاک مالیدن کنایه از ذلت است، کنایه از ذلته. یعنی منافق و کافر احساس ذلت و خاری میکند. چرا؟ چون پروژه نفاق و کفر جواب نداده. پروژه نفاق و کفر ترویج منکر بوده، به اصطلاح امروزی جنگ فرهنگی بوده است، به اصطلاح امروزی ترویج منکر از راه رسانه و اعلام بوده. اما اگر کسی تونست از این مسیر خودش نجات بده و شما به سبب نهی از منکر رو برگردانی، پروژه جبهه کفر و نفاق به نتیجه نرسیده است. خب این دو تا نکته رو میخوام توی فرصت اندکی که در اختیار ما هست بیان کنیم. ببینیم اولا رابطه امر معروف و نهی از منکر با ایمان چیه، چه رابطه ای دارد؟ چون جهاد یه رکن ایمان بود، یه شعبه شم امر معروف نهی از منکر. ثانیا این امر معروف نهی از منکر چطور امر معروف پشت مؤمنین رو تقویت میکند، چطور پشتیبانی میکند، چطور حمایت میکند، از دلگرمی ایجاد میکنه برای مؤمنین، و نهی از منکر چطور بینی دشمنان و جبهه دشمن رو به خاک میمالد. این دوم و سوم، و از همه مهمتر ببینیم روی کرد امام علیه السلام تو این مسئله، تو چهار شعبه جهاد، با روی کرد امام تو ارکان دیگه فرق میکند یا نمیکند. در توضیحش از آخر شروع میکنیم. اول ببینیم مولا علیه السلام اینجا چه روی کردی رو انتخاب کرده. فرمود من امر بالمعروف، کسی که امر معروف کنه شد ظهور المؤمنین، کسی نهی از منکر کنه ارغم انوف الکافرین والمنافقین. حرف مولا تو این جمله با جمله های دیگر یکی است یا یکی نیست؟ به نظر میاد روی کرد امام تو همه چهار رکن و همه چهار تا چهار شعبه که 16 شعبه می شود، در همه اینا یه روی کرده است. از اولم گفتیم، بازم یادآور میشیم، تعامل کنید حضرات. سوال اینه، علیکم السلام و رحمت الله، روی کرد امام علیه السلام در این حکمت 31 در 4 رکن ایمان و 4 تا 4 شعبه ارکان ایمان، اینا روی کرد امام چه روی کردیست؟ آیه 1 روی کرده یا متفاوته؟ درباره یقین امام یه جور حرف زده، درباره جهاد جور دیگر، درباره صبر یه گونه سخن گفته، درباره مثلا عدل یه جور دیگه، یا نه همه جا روی کرده امام یکیست؟ ببینید اگر نظرتون باشد، بیان کردیم سابقا این روی کرده مشترک که عرض می کنم اینه که امام علیه السلام تو همه این 4 رکن و در تعریفی که برای ایمان به عنوان ارکان افعالش بیان کرد، همه اینها اراده امام بر این است که در جامعه آثار ایمانی تحقق پیدا کنه. اینجا هم مولا از همین ناحیه وارد شده، به امر معروف که میرسه میگه اولین اثر امر معروف در این حدیث، یا مهمترین اثر امر معروف این است که مولا فرمود شد ظهور المؤمنین، جبهه مؤمنین پشتشون گرم میشود به عنصر امر معروف و نهی از منکر. باز یه جور دیگه بیان کنیم، تأمل کنید حضرات، مولا چرا اومد این طور فرمود که امر معروف کنید جبهه مؤمنین تقویت می شود؟ امام دنبال چه هست؟ مثال بزنیم، شما تو جامعه اگر یه کسی الان یه شرکت، یه کارخانه، یه پدیده ای رو اختراع کرد، یه دستگاهی اختراع کرد در خدمت شما مردم باشه، مثلا کاری کار رو آسان کنه برای انسان، میخواد اینو معرفی کنه، چی میاد چطور معرفی میکنه؟ اگه بخواد تبلیغ تلویزیونی بکنه، بخواد مثلا از کنم محضر شما یک برنامه تبلیغی رسانه‌ای براش بسازه و منتشر کنه، از کجا وارد میشه؟ اول میاد میگه آقا این رو من اندیشه از مثلا فلان استاد گرفتم، میاد میگه این نکته مثلا اینقدر سیمپیچی برقی برده، اینقدر نمیدونم اقدامات الکترونیکی برده، چه برده، اینها رو بیان میکنه. یا وقتی بخواد به شما معرفی کنه، اول میگه این دستگاه فلان کار شما رو آسان میکند، اول چیکار میکند؟ نتیجه کار رو، ثمره کار رو بیان میکنه. ثمره کار وقتی در مقابل شما تبلیغ شد، به طور طبیعی انسان اقدام میکنه برای خریدن آن. این یک رسم تبلیغه، یک اسلوب شیوه تبلیغه. درباره خیلی از مسائل اینطوره. خدا هم وقتی میخواد بیان کند، فهمود قولو لا اله الا الله تفله، فهمود شما بگید توحید و بگید رستگار میشید. قرآن هم فهم قد افلح المؤمنون، ایمان بیاری اولی اثرش فلاحه، رستگاریه، آباد شدن زندگی دنیا و آخرت. بفرمایید. علیکم السلام. عرض میکنم محضر شما که تعامل بفرمایید، این چنینه، اول اقدام برای معرفی اثر و ثمره است. مولا علیه السلام در تبلیغ امر معروف به عنوان یک شعبه از شعبه های جهاد، که جهاد یک رکن از ایمان است، از همین شیوه وارد شد ثمرش رو بیان کنه. اونم ثمر چه ثمره ای؟ اون دستگاه و ابتکاری که میخواد معرفی کنه، میاد میگه آقا شما دیگه لازم نیست مثلا این همه زحمت بکشید، چه کار رو انجام بدید تا به نتیجه برسی، این دستگاه رو بذاری اینجا، برای شما این کار رو انجام میدهد، برای شما این کار رو انجام میده. شما در نماز آدم احیانا سهو میکنه، مثلا قدیم آدم انگشترش در میآورد رکعت اول، رکعت دوم تا یادش نره، خب بعد اومدن گفتن آقا شما یک، حالا در صورت شرعی بودن درست بودنش، یه مهری درست میکنیم، شما سر که میذاری دو تا سر روز مهر گذاشتی، این مهر چی میشود؟ میگه رکعت یک روش نوشته، شما نگاه میکنی یادت میاد. اولین تبلیغ اینه، میگن رکعت شماره برای شما، رکعت تو میشماره یادت میاد، کارو آسان میکند. وقتی که این مشخص شد، اینم احساس میکنه، میگه من خب ها راحت شدم دیگه، شک نمیکنم، راحت شدم دیگه شک نمیکنم. یا این از کنم معذر شما، این دستگاهایی که انسان باش تسبیح میگه الکترونیکیه، یکی میگه بعد میشما شک کردم 99 تا بود 100 تا بود، صلوات شما را لایه باشت، صلوات میگه، تسبیح میگه، ذکر میگه، شما بلا فاصله آدم احساس لمس میکنه که از یه سختی نجات پیدا کرد، از یه مشکل به آسانی آمد. مولا علیه السلام دست گذاشته روی یک نکته که من و شما تو جامعه لمس کنیم اثر امر معروف و نهی از منکر رو. فهمید ایمان به جهاد و وابسته است، جهاد به امر معروف یه شعبشه، امر معروف کردی اولش اینه که شما که مؤمنی تو جامعه، دغدغه ایمانی داری، دغدغه رفتارهای ایمانی داری، اولین ثمرش اینه پشتت گرم میشه، پس کسایی هستن عرف ما رو بزنن. هنوز غریب نشدیم، هنوز تنها نشدیم، کسایی هستن که حرف ما رو بزنن. این مولا با چه دقتی امیر مؤمنان وارد شده، انگوش رو جایی گذاشته که انسان لمس کند، تو توهم و خیال حرفی نزده، فلسفه مطرح نکرده که آدم دربارش با تأمل کنه، چیزی که بلافاصله هم احساس میکند، بلافاصله آدم احساس میکنه که این نکته وجود دارد. پس این رویکرد همون رویکرد مشترکی است که در همه موارد در سایر مسائل بود، چون امر معروف و نهی از منکر در تعریفشان همینو گفتن، گفتن که هر گونه، مثلا جواهر، ساب جواهر در جواهر کلام مضمون حرفش این است در تعریف امر معروف و نهی از منکر، اینه که میگه هر اقدامی که به تحقق عملی معروف تو جامعه کمک کنه، کاری بکنی که معروف تو جامعه، کار خوب تو جامعه بیشتر بشه، این میشه امر معروف. هر چیزی که مانع بشه، هر اقدامی که مانع بشه بعد از ایجاد منکر، از ایجاد کار، حالا معروف منکر یا باید ملاک عقلی داشته باشه یا ملاک شرعی داشته باشه، بحثا دیگه در جای خودش هست. پس نکته اولی که استفاده کردیم روی کرده امام، همون روی کرده تحقق عملی جامعه است. مولا فرمود شد ظهور المؤمنین، نهی از منکر کنی ارغم انوف الکافرین و المنافقین. وقتی نهی از منکر کردی میگه جبهه دشمن احساس ذلت میکنه، میگه ما یه قدم عقب نشینی کردیم، خودیاشون آمدن یه قدم جلوتر، امر معروف و نهی از منکر که شد به این نتیجه می انجامد، جامعه تحریک میشود به سراغ این که برود امر معروف کنه و نهی از منکر. خب اولا این یک مطلب. مطلب دوم این که اینجا عرض میکنم، خب حالا انسان به ذهنش بیاد که اصلا آیا ما وظیفه داریم که جبهه ایمان رو تقویت کنیم و جبهه کفر رو تضعیف کنیم؟ بله، اون چه که از اسلام و از قرآن و روایات استفاده میشود اینه که یک اصل قرآنی است، یک اصل اسلامی است که هر کسی در اسلام وارد می شود باید این نقش آفرینی رو داشته باشه که همتش این باشد به هر گونه می شود جبهه ایمان و مؤمنین و مسلمین رو تقویت کنه، جبهه کفر رو تضعیف کند، خودی ها رو تقویت کنیم، دشمنان رو تضعیف کنیم. این سیره پیغمبر این بوده، قرآن نقل میکنه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، رحماء بینهم تقویت خودیاست، ما همه دوستیم ولو اختلاف سلیقه هم داریم، در برابر جبهه کفر اشدائیم، در مقابل اونها میستیم، همه با هم میگیم مرگ بر آمریکا، همه با هم میگیم مرگ بر اسرائیل، همه با هم براءت من المشرکین بیان میکنیم، اگرچه مسلمین درونشون اختلافایی هم وجود داره، سلیقه‌های مختلفی هم هست، اما در برابر دشمن اشداء، همه اشداء هستیم، اما در بین خود نه. خب عرض کنم به حضرت شما، این یک وظیفه است که در جامعه وجود دارد و خدا هم پیغمبرش رو با همین شیوه تقویت کرده. در سوره یونس آیه 65 فرمود ولا یحزن که قولهم، پیغمبر این مشرکین حرفایی میزنن میگن ما چنینیم ما چنانیم، ولا یحزن که قولهم، این حرف اونها، این رجزخانی اونها، اینا تو رو ناراحت نکنه، احساس نکن که نه شما جبهه اسلام و جبهه همراه پیغمبر جبهه ضعیفیست، نه، اونا ادعا در ظاهر ادعا میکنن این چنینه. خدا فرمود ان العزت لله جميعا، عزت از آن خداست، عزت عزت همیشگی همه جایی، عزت عزت از آن خداست. ان العزت لله جميعا هو السميع العليم، این از کنم محضر شما، اونا به خدایانشون، به اقوامشون، به ظرفیتهاشون افتخار میکنن، خودشون بلند برمیشمارن. فهمت لا یحزن که قولهم، اونا قول اونا تو رو از کنم محضر شما که ناامید نکند، تو رو احساس ضعف دارید ایجاد نکنه، بلکه این خدا در واقع داره اونا رو تضعیف میکند، میگه ان العزت لله، تو پشتوانید خداست، توجه به خدا داشته باش، یعنی دعوت میکند به این که همه خودشونو وابستگی به خدا بدانن. امر معروف هم همینه دیگه، امر معروف دعوت به خوبیا که خودمونو وابسته به منشأ خوبیا و خدا بدانیم. در سوره منافقون هم همینطور، حالا درباره مشرکین کفار یا درباره منافقین، اینجا ارقم انوف الکافرین یا ارقم انوف المنافقین، هر کدوم باشه، در کلام مولا علیه السلام درباره منافقین اینطوره، کار منافقین رجز خوندنه، ما چنین میکنیم ما چنان میکنیم. درباره پیغمبرم که رسید همینطور گفتن، گفتن سوره منافقون آیه 7 و 8 هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، گفتن کمک به اونایی که کنار پیغمبر هستید نکن، اصلا نکنید، انفاق نکنید، اصلا به اونا زکات به اونا ندید، کمکشون نکنید، دستگیری نکنید. چرا؟ حتی ینفضوا، تا اونا متفرق بشن، یعنی محاصره اقتصادی کنن، کمکشون نکنید تا اینا از اثر گرسنگی، تشنگی، فقر، ناداری پیغمبر رها کنن، بگن دیگه نمیشه کنار پیغمبر بود، لااقل نون و پنیر که میخواییم بخوریم کنار پیغمبر باشیم، اینم نداشته باشن رها کنن. این آدم نگاه میکنیم قرآن کنه مثل همه امروز داره حرف امروز رو میزند، دشمنان در این دهه گذشته تلاششون در این بوده دیگه، برای اینکه گفتن باید کاری کنیم که مردم از جمهوری اسلامی جدا بشن، بگن آقا دیگه نمیشود، دیگه با گرسنگی محض نمیشود کنار دفاع از انقلاب کرد، دفاع از جمهوری اسلامی کرد. خب بعد از این چی شد؟ بلافاصله خدا فرمود که ولله خزائن السماوات والارض، فکر نکنید فقط خزینه آسمان از این دست اوناست، اونا اگر کمک نکنن، اگه تحریم کنن، اگه محاصره اقتصادی کنن، اجازه ندن مثلا پول نفتی که بفروشید برگرده به کشورتون، اجازه ندن شما کار تجاری انجام بدید، لله خزائن السماوات والارض، ولکن المنافقین لا یفقهون، منافقین نمیفهمن این حرفا رو میزنن، منافقین نمیفهمن. بعد فهمود دوباره حرف دیگه هم نرم، یقولون لئن رجعنا الی المدینه، همش رجزخانیه، میگه اینا رجزخانه دوم چیه؟ میگه منافقین میگن لئن رجعنا الی المدینه، بذار ما برگردیم به مدینه، لا یخرجن الاعز من اهل اول، بذار بیاییم ما که اعز هستیم، اعزا هستیم، ما این ذلیلا که اتنا که کرام پیغمبر هستن اونا بیرونشون میکنیم از مدینه، بذار ما بیاییم بیرونشون. همین حرفایی که تو این اگر دم بخواد تطبیق بکن تو همین اختشاشات و سال گذشته چقدر دشمنا، حالا بعضی فرزندان خودم این کشور فریب خوردم بحث دیگری است، اون فرزندان این ملت بودن، اما رجزخانی ها مال اونها بود، رجزخانی ها مال اونها بود. بعد دوباره هم فهمون یه حرفا رو میزنن، اینا شما رو ناراحت نکنه، ولی الله العزت و ولی رسوله و للمؤمنین، بازم لکن المنافقین لا یعلمون، اونا نمیفهمن. ببین دو تا جبهه در مقابل هم، جبهه کفر و نفاق دنبال تضعیف جبهه اسلامه، جبهه اسلام دنبال تضعیف جبهه نفاق و کفر. این وظیفه است. این شما در تاریخ هم ملاحظه کنید، پیغمبر اسلام بعد از ماجرای صلح حدیبیه در عمرت القضا وقتی که آمد، خب میدونید وقتی که آمدن در اون سال ششم، پیغمبر آمد حرکت کرد، آمد از مدینه به سمت مکه برای عمره همراه چند صد نفر، اما پیغمبر راه ندادن. از مدینه که میاد آدم میرسه به جنوب مکه، به اونجا وارد میشود، از اونجا راه ندادن، پیغمبر دور زد آمد شمال مدینه. حدیبیه شمال مدینه است، شمال مکه است، 16 کیلومتر از مسجد الحرام فاصله داره، منطقه پرآبیه، چاهای حدیبیه هم اونجا زیاده، سطح آب بالاست. رفتن در حدیبیه، بازم راه ندادن. 19 شبانه روز پیغمبر تو لباس احرام بود، از مسجد شجره محرم شده بودن، همراه مسلمانان تو احرام بودن، مذاکره کردن، رفتن آمدن، پیغام بردن، پیغام بس آوردن، ولی آخر راه ندادن. آخر صلح حدیبیه امضا شد، حدیبیه صلح امضا شد که چیکار کنن؟ پیغمبر از همونجا برگرده بره مدینه، سال بعد اجازه داشته باشه بیاد 3 روز در مکه بماند، عمره انجام بده، 3 روز فقط و برگرده، چون مکه دست مشرکین بود دیگه، تا قبل از سال 8 دست اونا بود دیگه. لذا پیغمبر از همونجا تقصیر کردن، برگشتن بعد از 19 شبانه روز، برگشتم مدینه، سال بعد با 2 برابر جمعیت آمدن. اما وقتی که آمدن باز شایعه کرده بودن جبهه اسلام جبهه پیره، جبهه اسلام جبهه ناتوانه. پیغمبر فرمود شاید یکی از مواردش این باشه که در اسلام دستور به خضاب کردن برای مردان، خضاب محاسن و موهای سرعت، این مطلقا نیست، در که فقه هم بحث کردن این که آیا مطلقا مستحبه یا مطلقا مستحب نیست، اونجا که سفارش شده یکی از مواردش برای نشان دادن جوانی جبهه اسلامه، عزت جبهه اسلامه. پیغمبر وقتی که آمد علاوه بر این کارهای مقدماتی، پیامبر دستور داد طواف کعبه رو سواره طواف کنن، ببخشید دوان دوان طواف کنن، دوان دوان طواف، یعنی به صورت هروله و دوان دوان طواف کردن. لذا یه عده از برادران اهل تسنن ما حالا که میان دوان دوان طواف میکنن به اون سیره، و اون سیره موردی بود، چرا؟ تا نشون بدن ما پیر نیستیم، ما ناتوان نیستیم. لذا این ارغم انوف الکافرین و المنافقین و شد ظهور المؤمنین یک وظیفه است در اسلام، یک وظیفه است که این وجود داره، ولی باید همیشه مسلمانان باور داشته باشن که ان العزت لله ولی رسوله ولی المؤمنین، عزت دست خداست. اگه آدم به جای دیگه وابسته باشد، امر معروف این عزت مسلمین رو تقویت میکند، عزت مؤمنین تقویت میکنه. واقعیت اینه، تا امروز هم اگه ما بخوایم تأمل کنیم، وقتی یه گاهی امر معروف کمرنگ میشه، شنعان الفاسقین وجود نداره، گناه میکنه، بی حجابی میکند، از کنم دروغ در جامعه در رواج پیدا میکنه، ربا در جامعه رواج پیدا میکند، کارهای دیگه اختلاس رواج پیدا میکنه، اما یه کسی تذکر نمیده، یه تذکرم اگه بده برمیداننش، میدوننش مثلا کنار، میگن شما دیگه نباش. حالا بعضی اقدامات گویدم میشنم خوشحال میشه، میگه مثلا فلان آقا چون با یک کار فسادی مبارزه کرد، دست بازی کردن کنارش گذاشتن، ولی فلان مسئول دوباره کاری کرد، ایشونو متوجه شد، برش کردن سر جاش. این دستور اسلامیه، به خاطر اینکه آدم احساس کنه وقتی این کار انجام نمیشود، آدم گاهی به ذهنش میاد، شعورش اینه، احساسش این است که پس دیگه کسی نیست از ما دفاع کنه، ارزش‌های ما رو دغدغه داشته باشه. اما امر معروف همین مرحله زبانیش تو جامعه باشد، اولین ارزشش این است که وقتی تو جامعه هست
هر کسی مؤمن اگر حرفش اثرم نمیذاره، باز میگه یه عده هستن حرف ما رو بزنن. این احساس عزت هست. من یه خاطره نقل بکنم از حالا ارتباط و معروف نداره، ولی عمل انسان گاهی این چنین اثر میگذاره. در سوریه که بودم من چند سال قبل از من، خب این از آیت الله حسینی اونجا بودن، آغاز اون فتنه داعش، بعدشون رفتن عراق، ما رفتیم سوریه. اونجا مردم سوریه فراوان به خود من گفتن و نقل میشد آقای حسینی خدا حفظش کنه الان نماینده آقا در عراقه، اونجا بود، ترک نکرد، ترک نکرد سوریه رو. حتی یکی از آقایون نقل میکرد که حاج قاسم و آقایون پیغام دادن بگید این آقا برگرده، نماینده آقا دیگه الان مصلحت نیست باشه برگرده. گفتم بر نمیگرده. دفتر آقا بهش گفتن آقا برگرد، گفت من با مردم بودم، کجا برگردم، مردم کجا تنها بذارم اینجا. یکی از مسئولین دفتر مقام معظم رهبری به خودم گفت ما رفتیم به آقا گفتیم، به مقام معظم رهبری گفتیم آقا این وکیل شما، نماینده شما، اوضاع خطرناکی، میگیم برگرد بر نمیگرده. فهمیدن که آقای تعبلی کردن، فهمیدن که اصرار داره شهید بشه، چرا اذیتش میکنید؟ ولی مردم این نکته از خاطری از آقا بود، اما مردم مکرر میگفتن، میگفتن تا این نماینده مقام معظم رهبری توی این منطقه میومد و میرفت تو مجلس شهید، تو حرم رفت آمد میکرد، ما هنوز احساس میکردیم سوریه هنوز سر جاش هست، چون جمهوری اسلامی هنوز اینجاست هست. این نماینده مقام معظم رهبری نماد حضور جمهوری اسلامی، نماد حمایت و دعم و دغدغه اسلام داشتن میدونستن. یه اثر داره واقعا تو جامعه اسلامی، این دغدغه داشتن و حرف زدن اثر داره. آدم توجه به خدا داشته باشه که بدون همه چیز دست خداست. خب حرفای دیگه من یادداشت کرده بودم ولی بنا داریم کمون مختصر باشه و خیلی طولانی نشود، به همین مقدار بسنده کنیم. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسات آینده. نهایت عرضمون این بود که خلاصه عرضمون این بود که امیر مؤمنان علی علیه السلام دارد دو تا اثر برای دو شعبه جهاد بیان میکند: امر معروف، پشتیبانی غیر مستقیم از جبهه مؤمنین است. جبهه مؤمنین به طور غیر مستقیم پشتیبانی میشود وقتی حرفش زده میشه. شما امروز هم باز ببینید در دنیا وقتی جمهوری اسلامی موضع میگیرد در برابر مثلا کسانی که به یمن تعرض کردن، وقتی موضع میگیرد در برابر کسانی که به فلسطین تجاوز کردن، این موضع سیاسی خودش امر معروفه، خودش امر معروفه. حقیقتا من اینو به چشمم در منطقه دیدم که وقتی یک موضع سیاسی، یک راهپیمایی با عظمتی انجام میشه، مردم اونجا جان میگیرن. یعنی هنوز هستن کسی حرف ما رو بزند و نهی از منکر که بشود، این مصداقش نه از منکر همین مرگ به امریکا و مرگ به اسرائیل. گاهی ما فکر میکنیم مثلا مرگ به امریکا شعار سیاسی مثلا، نه، یه شعار عقیدتیه. دفاع از فلسطین یک مبنای دینی داره. من یه جزوه‌ای نوشتم، حالا چاپ نشده، 50 صفحه، درباره دوستانم کمک کردن نوشتیم، درباره اصلش یه سخنرانی بود، درباره اینکه مبانی عقیدتی و دینی دفاع از فلسطین. ما چرا با از فلسطین دفاع کنیم؟ چرا با اسرائیل بجنگیم؟ مبارزه کنیم؟ اصلا مبنای دینی و فقهی و عقیدتیش چه هست؟ اینا جایگاه دارد که از جمله بعضیش مصادیق امر معروف و نهی از منکر است. خدایا ما رو با معارف اسلامی، با قرائت اهل بیت آشنا بفرما، ما رو ملتزم به احکام اسلامی، معارف اسلامی با قرائت اهل بیت قرار بده. خدایا عواقب امور همه ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا امروز روز مخصوص زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام بود. امام صادق فرمود اگر کسی امام رضا رو عارفاً به حق زیارت کند، من خودم دستش رو میگیرم روز قیامت وارد بهش میکنم. خدایا ضمانت امام صادق و وعده امام رضا رو در حق همه ما که زائر امام رضا بوده و هستیم خواهیم بود تحقق بفرما. خدایا شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت رو ما رو مشمول شفاعتشون بگردان. سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.